رهبر معظم کلاب اسلامی سال 1401 را که نخستین سال قرن نو هجری شمسی نیز است با شعار تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور رسمی از سال 1378 هجری شمسی برابر با 2000 میلادی آغاز شد. در دو سال پایانی دهه 1370 شعار سال محوریت فرهنگی و مذهبی داشت. سال 1378 با توجه به تقارن صدومین سالگرد ولادت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با بهار سال امام خمینی رحمت الله علیه نام گرفت. سال 1379 چون دو عید غدیر طی سال شمسی وجود داشت نام امام علی علیه السلام برای سال انتخاب شد. تا سال 1387 هجری شمسی محور اصلی شعارهای سال مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران بود. رهبر معظم انقلاب در سال 1380 با توجه به اقدامات خصمانه و توسعه طلبانه جهان استکبار و سرکردگی آمریکا در منطقه غرب آسیا و همچنین ضرورت توجه مسئولان به امر اشتغال زایی و کارآفرینی در ایران، این سال را سال اقتدار ملی و اشتغال زایی و اشتغال آفرینی نامیدن. سال 1381 با توجه به تقارن ایام عزاداری سرور سالار شهیدان با آغاز سال شمسی، سال عزت و افتخار حسینی نامگذاری شد. سال 1382 به عنوان سال خدمتگذاری نام گرفت. اما سال 1383 با توجه به اینکه سال آخر تصدیگری دولت هشتم محسوب می شد و ضرورت داشت دستگاه های دولتی گزارش از عملکرد خود را تقدیم مردم کنند، مقام معظم رهبری این سال را سال پاسخگویی نامیدند. سال 1384 با توجه به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری و حجم تبلیغات منفی دشمنان ضد نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب شعار سال را همبستگی ملی و مشارکت عمومی انتخاب کردند. سال 1385 نیز با توجه به توهین برخی نشریات غربی به ساحت مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و غلیان احساسات دینی مسلمانان سراسر جهان و انزجار آنها از بی‌حرمتی به ساحت مقدس نبوی، سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نام نهاده شد. سال 1386 با توجه به تلاش همه‌جانبه و مذبوحانه دنیای استکبار برای ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی و ملت ایران، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذار شد. سال 1387 نیز سال نوآوری و شکوفایی نام گرفت. رهبر انقلاب از سال 1388 به بعد هر سال یک عنوان اقتصادی برای شعار سال در نظر گرفتند. در تمام دهه 1390 نیز عنوان‌های انتخاب شده جنبه اقتصادی داشته است. با بیان دیگر تمام عنوان‌ها اقتصادی بودند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بود. در واقع شعارها در دهه 1390 جنبه سیاست‌گذاری داشته است و دولت‌ها باید این موضوع را در سیاست‌گذاری های خود مد نظر قرار می دادن. سال 1388 با توجه به سرانه بالای مصرف انرژی در ایران، سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد. سال 1389 سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 1390 سال جهاد اقتصادی، سال 1391 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفت. علت این نامگذاری تحریم های ایجاد شده و لجام گسیخته از سوی غرب و همچنین برخی سوی مدیریت ها از جانب مسئولان در عرصه اقتصادی بود. سال 1392 با توجه به در پیش بودن انتخابات رئیس جمهوری و همچنین ضرورت عزم راسخ مسئولان برای عبور از مشکلات اقتصادی، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد. تنها سال در دهه 1390 که اقتصاد در شعار سال وجود نداشت سال 1394 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی این سال را دولت و ملت همدلی و همزبانی نامگذاری کردند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان
از سال 1395 تا کنون هر سال اقتصاد محور اصلی شعار سال است. رهبر انقلاب سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال، سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی، سال 1398 را سال رونق تولید، سال 1399 را سال جهش تولید، سال 1400 را تولید پشتیبانی ها و مانع از زدایی ها و سال 1401 را نیز تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. عزیزان همراه، چون به این قسمت از گفتاری روزنه رسیدیم، درباره نامگذاری سال 1401 هجری شمسی بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را با هم میشنویم.
از بین همه تلخی ها اونی که از همه به نظر من سختتر و مهمتر هست رو عرض میکنم و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه. چیزهای علاج پذیریست، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست، لکن بعضی از اینها انشاءالله امیدواریم در طول 1401 که سال اول قرن هم هست، قرن 15 هجری شمسی، انشاءالله اینها برطرف بشه. خب ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین، عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدایی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید یه چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره. لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست اشتغال آفرینیش اونچنان نیست، لکن بعضی نه اشتغال آفرین هست که حالا من انشاءالله توضیح اینها رو در سخنرانی فردا تا حدودی عرض خواهم کرد. اگر چنانچه دانش بنیان، تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم و به دنبال تولیدی بریم که دانش بنیان باشه با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد انشاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسه که ما در همه این هدف‌های اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. مسئله اشتغال آفرینی هم همینجور. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگ‌های دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشاءالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد.
برنامه رفزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم، اما موضوع دیگر مربوط به اهداف نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب اسلامی است. میتوان گفت که مهمترین هدف نامگذاری سالها تعیین اولویت ها و جهت دادن به محور فعالیت های دولت در طی یک سال کاری است. همان گونه که در نامگذاری سالها مشخص است، در انتخاب شعار سال مهمترین مسئله مد نظر قرار میگیرد. در دو سال پایانی دهه 1370 و در دهه 1380 عمده شعارها رنگ و بوی مذهبی، فرهنگی و اجتماعی داشت، اما در دهه 1390 تنها در سال 1394 است که مسائل غیر اقتصادی به عنوان شعار سال انتخاب می شود. فشارهای خارجی که از نیمه دهه 1380 علیه اقتصاد ایران افزایش یافته بود، در دو سال ابتدایی دهه 1390 تأثیرات خود را بر زندگی مردم نشان داد. در دهه 1390 نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی مسائل اقتصادی را محور اصلی شعارهای سال انتخاب کردند، چرا که به درستی به این جمع‌بندی رسیده بودند که دشمنان از براندازی نظام جمهوری اسلامی با راهکارهای نظامی ناامید شده و تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و تحت فشار قرار دادن مردم با هدف ایجاد شکاف میان مردم و نظام قرار دادند. بر همین اساس نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی اولویت نخست دولت‌ها را بر محور اقتصاد قرار دادند. شنوندگان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه این ساعتی رفزنه، همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
شب شما به خیر و شادمانی باشه عزیزان شنونده. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما عزیزان که در این لحظه صدای من رو میشنوید. دعوت میکنم راز تندرستی رو شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده و محترم برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو که به موضوع دانستنی‌های درباره ماست همزده اختصاص داره داشته باشید. جناب آقای دکتر ساسان شکاری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که صحبتشون تقدیم خواهد شد. انواع ماست. اگرچه توصیه های تغذیه‌ای فعلی انبوه مصرف کنندگان را به سمت محصولات لبنی کم چرب هدایت می‌کنند، اما مطالعات اخیر نشان دهنده نکات جالب و تازه‌ای در این زمینه هستند. یکی از مطالعات منتشر شده که بررسی گسترده‌ای روی تحقیقات مختلف انجام داده نشان می‌دهد مصرف محصولات لبنی پرچرب با کاهش خطر ابتلا به چاقی مرتبط است. یکی از مزیت‌های ماست پرچرب برای سلامت این است که به ندرت حاوی غلظت دهنده‌ها و مواد افزودنی هستند. ویتامین A هم در این ماست وجود دارد و اگر تولید این ماست از انواع شیرهای غنی شده باشد، مقدار مناسبی هم ویتامین D برای بدن شما فراهم می‌کند. ماست پرچرب سرشار از ویتامین های محلول در چربی مانند کا، ای، دی و ای می باشد و مصرف آن به افراد لاغر، کسانی که دچار سوء تغذیه هستند و افرادی که بیماری سخت و کاهنده وزن دارند توصیه می شود. بافت قاشق خور و یک نواخت ماست، طعم کمی ترش مخصوص به خود و رنگ سفید مایل به شیری آن گواهی بر تولید ماستی تازه و خوشمزه است. ماست تازه کمچرب معمولاً شیر 3% چربی دارد. اگر قبل از تولید ماست چربی آن گرفته شود، میتوان از آن ماست کمچرب تهیه کرد. ماست کمچرب از شیر 1% یا 2% تهیه می شود و حاوی 2% تا 5% چربی است. ماست نیمچرب، ماست نیمچرب فراوردی است که از انعقاد شیر در حضور باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک یا باکتری های سنتی ماست تهیه می شود. ویژگی اصلی این ماست قابلیت قاشق برداری است و طعم کمی ترش مخصوص به خود را دارد. ماست همزده، ماست همزده به نوعی از ماست اطلاق می شود که در آن فرایند تخمیر و تشکیل ژل در مخزن و قبل از بسته بندی است و بعد از بسته بندی ویسکوزیته ماست افزایش یافته و بافت سخت و شکننده ای پیدا می کند. ماست همزده دارای قوام بالایی است و یک غذای فراسودمند محسوب می شود. این ماست از نظر تغذیه‌ای ماده غذایی مفیدی است و سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B می باشد. و نیز منبع بسیار خوبی از کلسیم، فسفر، اسید پانتوتونیک و روی می باشد. باکتری های مفید موجود در ماست همزده در حفظ سلامتی سلول های روده‌ای بسیار مفید است و به دلیل داشتن پروتئین به همراه کلسیم و اسید لاکتیک برای تمام گروه های سنی به ویژه سالمندان توصیه می شود. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر ساسان شکاری، دکترای تغذیه.
ماست که به عنوان یک محصول لبنی بسیار بسیار پرطرفدار، جهانگیر و متنوع در دنیا، به عنوان یکی از محصولات لبنی که از دیرباز توسط فرایند تخمیر توسط دو نوع باکتری لاکتیک به نام لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس تولید می شد. انواع ماست ها یکی ماست های ست یا قالبی هستند یا ماست های آرسیل اصطلاحاً که شکل ظرف رو دارن. وقتی بازش می کنیم یه این مقدارم آب ماست اومده روش و شاید خیلی از اون حالت آب انداختگیش راضی نباشن، ولی با روند تولید بهتر میشه اون آب انداختگی رو کمتر کرد. یکی دمای گرمخونه گذاری هستش، یکی تنش هاییه که به ماست در حین حمل و نقل ایجاد میشه. اگه اینا کمتر بشه آب انداختگی هم کمتر میشه. وقتی این حالت خیلی جذاب نبود برای مشتری، تولید کننده ها به فکر ماست های همزده افتادن، یعنی ماست ها رو بیان هم بزنن و آب و به قول معروف اون قسمت سفتش رو با هم قاطی بکنن و ماست رو یک دست بدن. وقتی این کار انجام شد دیگه از حالت خالص در میاد، پس یه مقدار سمخا رو بهش میتونن اضافه کنن، میتونن بهش چربی اضافه کنن، میتونن بهش تمدهنده اضافه کنن، پس ماست همزده اون خلوصی رو که تو ماست ست داره نداره. یه سری ماست های دیگه ماست های طعمدار هستن، ماست های میوه‌ای، مثلا ماست هایی که همراه با یک قسمت گیاهی به این اضافه شده، مثل ماست و موسیر، ماست و اسفناج، ماست و بادمجون. اینها هم دوباره توی گروه ماست های همزده میتونه قرار بگیره. یک قسمت تقسیم بندی دیگه ماست ها ماست های معمولی و ماست های پروبایوتیک هست، ماست های سلامت محور. پروبایوتیک به چی می گفته میشه؟ به باکتری های لاکتیکی گفته میشه که در پی اچ اسیدی معده و پی اچ قلیایی 12 زنده میمونن، خودشونو به روده میرسونن با مقدار زیاد، در روده لانه گزینی میکنن اونجا و پی اچ روده رو کاهش میدن. وقتی این کار اتفاق میفته با مقدار زیاد این باکتری ها اونجا توسعه پیدا میکنن، دیگه جایی برای باکتری های ایجاد مسمومیت نیست، عملکرد دستگاه گوارش رو هم بهبود میدن، پس اینها میشن ماست های پروبایوتیک. پس میگیم که ماست ها به انواع مختلف تقسیم بندی میشن، حتی گاهی اوقات ماست ها رو بر مبنای اون منطقه جغرافیایی هم تقسیم بندی میکنن. مثلا ماست فرض بفرمایید چکیده‌ای که مال ایران هست یا ماست های یونانی، ماست های مختلفی که در قسمت های مختلف دنیا هم تولید میشه. وقتی ماستی رو هم میزنیم دیگه اون پلمپش دیگه به قول معروف از بین میره. تهیه کننده این ماست میتونه از سمق ها داخل این استفاده کنه. سمق به چی میگن؟ یک سری پلیساکارید هایی گفته میشه که اینها جاذب آبن، غلظت دهندن، تیکنر یا قوام دهندن. حالا میتونه این نشاسته اصلاح شده ذرت باشه، میتونه ثعلب باشه، میتونه مثلا فرض بفرمایید ترکیباتی مثل کاراگینان باشه، میتونه مثلا فرض بفرمایید ترکیباتی مثل گوارگام باشه، یا اینی که مثلا حالا آلژینات گزینه مناسبی باشه برای غلظت دهندگی اینها. شاید اینها ترکیبات مضری نباشن، ولی اون دیگه اضافه شده به شیر، یعنی به عنوان یک افزودنی هست. یک قسمت دیگه نمک هست که به این ماست ها اضافه میشه تا بتونه یه مقدار طعم متفاوتی رو به این ماست بده، ترشی رو تعدیل بکنه داخل این. گاهی هم در ماست های میوه‌ای و طعمدار از اسانس ها هم استفاده میشه. ماست های همزده ممکنه که از چربی خامه هم داخل این استفاده بشه، عمدتاً پرچرب هست. علاوه بر قوامی که داره، اون چربی هم مزه این رو بهتر میکنه و قوام بهتری رو هم بهش میده. گرچه ماست های کم چرب هم توی دنیا به عنوان ماست های همزده تولید میشه. یکی از ماستایی که شاید شنیده باشیم ماست یونانیه. مثلا این لفظ یونانی تو انگلستان از کجا اومد؟ توی دهه 1980 یه ماست همزده ای رو یه شرکت یونانی معرفی کرد به انگلستان. وقتی این رو معرفی کرد، به همین دلیل به همه ماستای همزده دیگه تو انگلستان گفتن ماست یونانی. یعنی دیگه اینها به عنوان این چیز شد. میدونیم که توی مناطق مختلف ماستهای همزده مختلف سالیان سال تهیه می شده. ماستهای همزده بر مبنای موقعیت جغرافیایی متفاوت بودن. توی آسیای مرکزی، ایران، سمت بلوچستان، مناطق ترکنشین، ترکیه و آذربایجانمون، توی غذاهای آذربایجانی، غذاهای افغانی، غذاهای تاجیک و ازبکی ماست‌های مختلفی به عنوان ماست‌های چکیده استفاده می‌شده. ماست سوزما، ماست چکیده یا ماست کیسه. توی ایران ماست کیسه‌ای بوده که بهش همین ماست‌های چکیده گفته میشه. از آب این قرقروت درست می‌کردن. یعنی از آب چکیده شده این وقتی می‌جوشوندنش قرقروت درست می‌کردن. توی بلوچستان شلانچ یک نوع ماستی بوده که این رو با خورما مصرف میکردن. یعنی خورما رو میزدن داخل این ماست، اصطلاحاً بهش میگفتن برای دیپه، یعنی خورما رو میزدن داخل ماست و مصرف میکردن. توی غرب آسیا و شرق دریای مدیترانه، توی شامات، مصر، عربستان ماست های همزدهی به نام لبنه اینها معروف هستن. یعنی اینها رو به عنوان لبنه میگن که هم تازش میتونه وجود داشته باشه هم خشک شدهش. این رو گلوله میکردن، با قلش میدادن داخل یه سری سبزیجات معطر، ادویه‌جات مثلا نعنا و آویشن و اینها. بعد این رو روش روغن زیتون میریختن، توی شیشه میذاشتن و روش روغن زیتون میریختن. این خیلی مزه خوبی میداده و ساندویج این خیلی خوشمزه میشده که روی نونهای عربی مثل نونهای پیتا این رو قرار میدادن، لهش میکردن و یک ساندویج یا یه لقمه خوشمزه میشده. یه سری لبنه های معمولی داریم که ماستای زده شده یه غلیظه تا یه قوامی شبیه به پنیر میگیره. یعنی لبنه یه چیزی بین ماست و پنیره و مزه شبیه به مزه خامه ترش یا ماست نسبتاً ترش هستش که این رو مثل هوموس سرو می‌کردن، توی بشقاب پهنش می‌کردن، روغن زیتون هم یه کوچولو روش می‌دادن، یه کمی زعتر یا اون ادویه خاص عربی هم روی این می‌پاشیدن و این رو به عنوان پیشغذا می‌دادن. یه سری لبنه خشک و سخت هستش که این رو مصرف بادیه نشین ها بوده. لبنه معمولی رو تو پارچه میپیچیدن، بین دو تا سنگ قرارش میدادن تا آب این حسابی بره تو آفتاب خشکش میکردن. بعد خبز یا نون عربی رو با این خورد میکردن، یه مقدار روغن حیوانی به این اضافه میکردن، چکل گلولش درش میآوردن و میخوردن. نگهداری این ماست ها هم مثل ماست های معمولی حتما نگهداری در یخچاله. دقت بکنیم متاسفانه ماست ها رو به خاطر اینی که پیچ اسیدی دارن گاهی اوقات توی مثلا سوپرمارکت ها میریم میبینیم خارج از یخچال چیدن و این اصلا روش خوب نگهداری نیست. امکان کپک زدن در ماست ها هست و همینجور که همیشه در برنامه ها عرض کردیم، کپک ها سمومی ایجاد میکنن که اینها برای کبد، دستگاه گوارش ما بسیار مضرن و ایجاد سرطان میکنن.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، راز تندرستی رو شنیدید. تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی محسن میرزازاده خواننده ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محسن میرزازاده خواننده ایرانی در 21 ینور سال 1979 میلادی در مشهد، مرکز استان خراسان رضوی ایران به دنیا آمد. پدر بزرگش لاچین بیگ از نوازندگان چیره دست دوتار در زمان خود بوده است. میرزازاده تا کنون مقام‌های زیادی در جشنواره‌های محلی و کشوری ایران به دست آورده است و به خصوص در نواختن دوتار چیره دست است. در این لحظه ترانه خوش به حالت را با صدای محسن میرزازاده تقدیمتان می کنیم.
I'm done. گریه های عاشقانه، خنده های بی بهانه، با تو میشه دلبرانه، حس و حال این ترانه، حس نازد رو لبامه، هی زنگ ساز تو صدامه، دم به دم عشق بهامه، همدم روز و شب بامه، عطر تو غوغا میکنه، دنیا ما زیبا میکنه، خوش به حالت چشم برات گل میاره، بارون به عشقت میباره، خوش به حالت خاطره یه ماه عسل، شهد و شکر، شعر و غزل، نوش جونه، لذت پروانه شدن، هم دل و هم خانه شدن، نوش جونه.
محسن میرزازاده از 11 سالگی نوازندگی را شروع کرده است. هرچند نخستین بار ساز را در دست پدر دیده است که برای دلش می نواخته، ولی الفبای ساز را از بهنام تاجیانی در دل به یادگار دارد و به آن می بالد. در این لحظه از شما دعوت می کنیم قطعه شاباش را با صدای این خواننده ایرانی بشنوید.
جوونای رشید کوه رعنا بیای، عاشقای عزیز دشت لیلا بیای، تو ده بالا بابا این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه، پهلوانای کرمانج خراسان بیای، بچه شیرای سرزمین ایران بیای، تو ده بالا و با این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوانای ایرانه، روز وصل یارانه. شنگتره یا عروس، خونچه خونچه، طبق طبق میارن جهیز، دست بزن کل بکش، پولک بپاش گل بریز، مزه عسل داره دنیا با عشق ازلی، مثل مهربونی حضرت زهرا با علی. از سر را کنار برید، دوماد میخواد شباش بده،
سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده، سر را کنار برید دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، همه گی دست بزنید با هم بگید شاباش شاباش، سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، مثل این عروس نداره هیچکی حتی پادشاه، همراه دوماد میان جوونا مثل یک سپاه، سر را کنار بده دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده.
باید ذکر نمود آقای محسن میرزازاده از کردهای استان خراسان رضوی است که با زبان کرمانجی صحبت می کند. کرمانج‌ها از تبار ایرانیان قدیم هستند که با لهجه یا گویش کرمانجی صحبت می کنند و در استانهای خراسان ایران سکونت دارند. در این لحظه یک ترانه کرمانجی را با صدای آقای محسن میرزازاده با هم می شنویم.
حواله لنا بریان رندامن، باردگنی خواه جان شلو چیان یارامن، تنی ودو رندامن آگری میان عزیزه، تنی ودو رندامن آگری میان عزیزه. دل خلقه عزیزه نچیان خوش رندامن، دل مجه حواله جلگرش یارامه، راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه، راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه. سا گلا ارمان 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 سر و قرانه من برف دگدو رو بران حواله، دیسا گلا ارمان 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 سر و قرانه من یاره باردگف هم سفرانه یاره. گلا سر و قران برف دک دورو بران، دوانتین و قطران باردک به هم سفران، هر نچیان و کمران نکوچی خوش گذران، هر نچیان و کمران نکوچی خوش گذرانه. دوان ورین حوالو کبار کنی رندامن، جنو خزین عزیزه سیار کنی یارامن، غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو، غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو. موسیقی
دوستان عزیز، محسن میرزازاده علاوه بر دوتار، سه‌تار، تار و دیوان هم می نوازد. فعالیت رسمی خود را در عرصه خوانندگی در سال 1383 شروع کرد. سبک موسیقی وی فیوژن، یعنی تلفیقی از موسیقی محلی و پاپ می باشد. عضویت در ارکستر ملی و نوازندگی تار، سه‌تار و دیوان و آهنگسازی موسیقی فیلم را هم باید به کارنامه هنری محسن میرزازاده افزود. و اما ترانه لاله را بشنوید با دو زبان فارسی و کرمانجی.
شامی گل گل لالا لالا ورکر شمالا دل حال یک جیو از آلی اکن های چند هیف و ساله مده دایت دوان دو دل برم گل لالا لالا نازدار گلامن و بجن و باله نازدار گلامن ورکر شمالا دلم دنبال دل برگشته خیلی ای داده بیداد شده دیوونه و مجنون لیلی مجنون لیلی چقدر میبارم عشق از دست این عشق از دست این عشق که از چشمم به راه افتاده سیلی ای داده بیداد نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گل لالا لالا شیرین غزالم نازدار غلام العلم و بجن و باله دل بیقراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره خداوندا تو تنهایی میدونی تنها میدونی که عاشق تا به تنهایی نداره که اقبالش بلنده قدش بلنده خودش زاده است ولی مشکل پسنده مشکل پسنده نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گلا گل بی نامن زلف و کمنده فاخ و چرنده و بسکان نوری که زلفا و منده پره بلنده و شیرین لیبی و ناوه دقنده عاشق پسنده قلم دادل چیه نازه دچنده گل لاله لاله نازدار گلامن و بجن و باله نازدار گلامن ورکم شماله گل لاله لاله شیرین قزاله نازدار گلامن علم و بجن و باله دل بیقراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره
عزیزان. محسن میرزازاده مقام دوم جشنواره فجر در سال 1376 و مقام اول نوازندگی دوتار در جشنواره آواها و نواهای دفاع مقدس در سال 1383 را کسب کرده است و در سال 1384 در جشنواره آواها و نواهای شیراز حائز رتبه نخست شده است و در همایش‌های متعددی نیز در سطح کشور هنرنمایی کرده است. محسن میرزازاده اولین کنسرتش را در دی ماه 96 با عنوان کنسرت بزرگ کرمانجی برگزار کرد که با استقبال زیادی مواجه شد. خب رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه باشید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان، در برنامه این هفته جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و درباره بازار سرمایه و نقشی که میتواند در رونق بخشی به اقتصاد منطقه داشته باشد با شما صحبت میکنیم. با ما باشید عزیزان. تأمین مالی اولین و مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه عامل مهم برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی است. هر چقدر این فعالیت اقتصادی بزرگ و مهم، یعنی در سطح ملی باشد، فراهم ساختن منابع مالی یا همان سرمایه مورد نیاز اهمیت بیشتری پیدا می کند، چنانکه کشورهایی که قدرت بیشتری در جذب این منابع داشته اند سهم قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده اند. بازار سرمایه یا بورس مکانی است که سرمایه های خرد و کلان در آن جمع می شود و با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد هر کشور در اختیار صاحبان صنایع و کارخانه های تولیدی جهت بهبود فعالیت اقتصادی قرار می گیرد. این بازار نقش پررنگی در تأمین نقدینگی و تخصیص آن به بخش تولید دارد، پس اندازها را جذب می کند و نقدینگی لازم را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و به کاهش خطرات سرمایه گذاری، ارائه شفافیت برای سرمایه گذاری و تشویق کارآفرینی کمک می کند. بازار سرمایه یا بورس از جمله بازارهای مالی است که سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت بخش های اصلی اقتصاد را فراهم می کند. فلسفه بازار سرمایه، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت ها و پروژه های آنها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازار، همان مفهوم اولیه و ساده شراکت و نیز تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکاست. اگر کشوری در سیاست گذاری های مالی خود از بازار سرمایه استفاده نکند، در واقع بخشی از ظرفیت مهم اقتصادی خود را که باعث رشد و رونق می شود نادیده گرفته است. افرادی که جهت سرمایه گذاری وارد بورس می شوند، به میزان سرمایه خود با خرید سهم در مالکیت بنگاه اقتصادی سهیم می شوند. در منطقه جنوب غرب آسیا، بازارهای سرمایه متعددی فعالیت می کنند، مانند بازار بورس تهران، ابوظبی، بحرین، باکو، استانبول و عربستان. ارزش این بازارها میلیاردها دلار است که در حوزه‌های مختلف کالا، اوراق بهادار و انرژی فعالیت می‌کنند. این حجم سرمایه می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری طرح‌های عظیم تولیدی و متنوع کردن اقتصاد منطقه به کار گرفته شود. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. شبی پر از خیر و برکت و آرامش رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.